فارسیه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در مکان مقدس، مکان علم، مشرب امام صادق علیه السلام، حوزه علم دینیه، با وجود اساتید بزرگوار، استاد بزرگوار که محضرشون تواضع فرمودند، با وجود بزرگانی مثل حضرت آیت الله حسینی، این حقیر احساس جسارت می کند که وقت عزیزان را بگیرد. اما از اونجای که مسائل اخلاقی، معنوی، روایات، آیات، هرچه ذکر بشود، یادآوری بشود، خودشون توصیه فرمودند که این مباحث و حقایق مرتبا یادآوری بشود و انسان مثل یک گرسنه ای که همیشه نیازمند است برای ذکر و یادآوری این حقایق، از اون باب انشاءالله در محضر استاد بزرگوار هم اگر درسمون رو پس میدیم که وقتی ضایع کردیم، خداوند از فضل کرم خودش انشاءالله جبران بفرماید. یکی از نیازهای حقیقی انسان کسب علم هست و به صورتهای گوناگون میخواهد به حقایق آگاهی پیدا کند و علم در زندگی انسان یک نقش حیاتی دارد. علم حیات است، لذا مناسب هست که در شروع این جلسات یک بحث مختصری در باره شناخت خود علم باشد، چون هرچه انسان خود علم آگاهی داشته باشد میتواند اون علومی را که دنبال میکند به دست بیاورد، اون جهتدار باشد و بتواند بهره های حقیقی آن را ببرد و گرفتار وهمیات و اباطیل به زای حقایق نشود. لذا به نظر می رسد این مقدار بحثی درباره تعریف خود علم باشد. درباره علم تعریف های مختلفی شده است و این به معنای نیست که تعریف ها مختلف هستند، بلکه چون علم ابعاد مختلفش ظهور پیدا می کند، هر تعریف مربوط به آن ابعاد اون علم هست و هنوز بشر نتوانسته زدای از کتاب و سنت خودش با تجربه خودش به اتکای عقل خودش یک معنای زامعی رو برای علم تعریف بکند. پس این تعریفه ها در واقع بیانگر بعدی از ابعاد علم هست، نه همه معرفی همه حقیقت علم. یکی از اون ابعاد علم رو که مولا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده این هست که می فرماید لقاح المعرفت دراست العلم، لقاح العلم التصور والفهم. رویش و عامل پرورش، عامل تولید، عامل رشد معرفت درس خواندن علم هست. لقاح العلم عامل رشد تولید علم التصور و الفهم، تصور و فهم هست. حضرت در این عبارت کوتاه که شاید یک سطر هم نباشد اشاره به یک تعریف دقیقی در این بعد از علم فرموده که با مختصر توضیح این روایت اگر خدا کمک کند بتوانیم در فرصتشم مطلب را برسانیم، عرضمون را تمام بکنیم. درباره این که علم چگونه علم می شود می فرماید تصور و فهم دخالت دارد. تصور و فهم یعنی چه؟ یک مثال ساده عرض بکنیم تا مطلب زود تطبیق بکند. شما همون جسم خودتون رو در نظر بگیرید که لقمه های متعددی را به دستگاه گوارشتون می دهید و اون در مسیر گوارش مراحلی رو طی می کند و هضم می شود و قابلیت پیدا می کند که در خون نفوذ پیدا کند و از راه خون مراحل دیگر رو طی کند تا برسد به سوخت و ساز سلولی. اونگاه که به سوخت و ساز سلولی رسید و تبدیل به نیرو شد و هر عضوی قوه خود را از اون و ساختار خود را از اون قوه گرفت، مسیر تغذیه به پایان رسید. به انتها رسید. وگرنه این در هر مرحله از مراحل گوارش تبدیل به مشکل بزرگی خواهد شد اگر به اون انتها نرسد. از همون اول دندانهای انسان درد بکند، لقمه دیگه درست حسابی زبیده نمیشه، مراحل بعد مشکلاتی دارد، خوب میزود، در معده اشکالی وجود دارد، نمیتواند مراحل بعد حتی به خون برسد، اما به سوخت و ساز سلولی انتها نرسه، مشکل که بدتر از اون خواهد شد، تبدیل به یک مریضی ها و مصیبت های عروقی خواهد کرد در مغز و قلب و جاهای دیگر. بالاخره باید بره حزم و سوخت و ساز اون مرحله بگذره. از اون ور علم یک سری ابزاری هست مثل حواس پنجگانه، مثل ابزار بیرونی که اینها رو کمک میکند. اینها هر کدوم لقمه های صورت موجودات و موضوعات رو میگیرد و میدهد تا در نفس اینها گوارش میشود. مراحل ذهن و فکر و عقل و تا اینها جمع می شود و تصور می شود، یعنی صورتهایی که این ابزار اینها رو می گیرند، لقمه لقمه می دن به نهایت به فکر، به ذهن یا به عقل، تا این میشه تصور. و این تصورات را اون نفس هضم می کند، میشه فهم. تا این زاچه به فهم رسید شد علم، این مفهوم کلی حاصل شد. اما هنوز به مرحله سوخت و ساز نرسیده. مرحله بعدی که این علم، این مفهوم کلی که به انتها رسید، چه اتفاقی باید بیفتد؟ حضرت می فرماید لقاح المعرفت دراست العلم، از اینجا این علم باید بره به انتهای این مسیر، چون معرفته، باید وارد بشود. اثرش در نهایت این باشد که انسان این علم رو بگیرد و تبدیل به معرفت بکند. اگر تبدیل به معرفت شد، نتیجهش ظهور معرفت شد، از این علم معرفت تولید کرد، خب این وقت به انتها رسید و نتیجه داد. و اگر به معرفت تبدیل نشه، مثل غذای خواهد شد که در گوارش نفس، در یک قسمت گوارش نفس میماند و جند میشود و تبدیل به مصیبتهایی میگردد. شما اینجور غذای رو چه شخص میخوره، اگر به انتهای سوخت و ساز نرسد، هر قسمتی که از اون به بعد نتوانست بگذره می جندد و تبدیل به درد مصیبتباری می شود. این علم، این مراحل رو وقتی طی کرد، هر علمی خواهد باشد، بالاخره علم است، علم فیزیک می خواهد باشه، شیمی باشد، ریاضی باشد، ستاره شناسی باشد، زمین شناسی، جیاشناسی، علم تربیت بدنی، هر چه علمی، این علم باید بیاد در وجود انسان مسیر گوارش نفس رو طی بکنه تا جهتش برسد به ظهور بروز معرفت. انسان تمرین علم در نهایت اگرچه در مسیر فواید خاص خودش رو دارد، اگرچه انسان وقتی رضا رو تو دهان میزود که لذتی میبرد، اگرچه تو معده هضم میشود در خون، اما اون سوخت و ساز یه چیز دیگری است، اون یک مرحله دیگری از مسیر این تغذیه است. اگر این علم ها به تناسب خودشون یه فواید خاص خودشون دارند اما هنوز به انتها نرسیده، اگر به این منتها نشود که تبدیل به معرفت خود انسان به خودش باشد، مصیبت بار خواهد آورد. مثالهایی از فرمایشات حضرت عرض بکنم تا این قسمت رو اواشرتزم بکنیم. مولا علی علیه السلام می فرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فمن عرف نفسه عقله. این عقلی که بنا شد برای من علم تولید بکند، این حواس گوناگون صورتهای خودشون رو گرفتن و مراحل طی کرد و تا آخر عقل اونجا هضم شد و به علم شد. خود این عقل مراحلی دارد، این مراحل در علم تأثیر خواهد گذاشت تا اینکه خود این عقل هم رشد پیدا بکند و این علوم با همدیگر جهتی رو طی بکنند. همچنان که غذا سوخت و سازش باعث تقویت عضلات معده میشه، روده میشه، خون میشه، تقویت خون و تقویت اینها باعث هضم بهتر غذا میشه، اینها به همدیگر اثر متقابل دارند. این علم با این عقل در مراحل ابتدایی طوری باید جهت پیدا بکنه تا خود عقل رو رشد بدهد، کما اینکه از عقل رشد میکنه به تبدیل به معرفت رو قوی تر میکنه و انتهای اینها برسد که معرفت به نفس، همین ها آخر میخواد برسه به معرفت نفس. لذا حضرت می فرماید افضل العقل، یعنی خود عقلم باید رشد کنه، رشد کنه، قابلیت دارد تا برسد به کجا؟ معرفت الانسان نفسه، بتواند انسان خودش حقیقت خودش رو بشناسد. فمن عرف نفسه عقله، پس هر شخص حقیقتش رو شناخت اون وقت عاقل شد، عقل اون وقت مراحل تکامل خودش رو طی کرده. کسی اگر هنوز خودش رو نشناخته، هر بهره از نبوغ ذهنی و علمی و هر چه هم پیدا بکند عقلی، هنوز اون مخلوط به خیال هست، مخلوط به وهمه. انتهای اینها باید برسه، سوخت و ساز سلولی اینها، اون وقتی که انسان خودش به خودش برسد و تمام علوم این خاصیت رو دارند. اگر چه علوم دینیه خاصیت ویژه‌ای دارند. مولا علیه السلام فرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. سعی کن حقیقت خود رو پیدا کن، جاهل به اون نباش. اگر کسی زاهد به حقیقت خود باشد، زاهد به هر چیزی است. مطلب خیلی واضحه، خیلی واضحه. حالا از این حقیقت ما یه خورده بیاییم بیرون، سطح بیرونی بیاییم، بشود اعصاب ما. یه خورده از اونم بیرونتر بیاییم، بشود این اعضای حسی ما. اینا همه من هستن دیگه، دارن بیرونتر میام و عمیقتر به خود نفس برمیگردم. وقتی همین اینها نباشد، انسان چگونه میتواند به علم راه پیدا کند؟ هم علوم نظری. کسی، شما یک کودک رو بهتر میتوانید به این تطبیق بدید. چشمش نگاه میکند اما نمیبیند. یه بچه یک ماه تو گهواره و گوشش بازه و نمیشنود. لذا ما هیچ امید نداریم این علم بتوانه پیدا کند، به فضای و محیط زندگی خودش آگاهی پیدا بکند. چون این چشم نمی بیند ولو نگاه می کند، این گوش نمی شنود ولو گوشش باز هست، این علم هم صادر نمی شود. این مقدارش اینها به کار می افته، علم هم برکت می افته. حالا اینها به کار افتاده ولی حقیقت من هنوز به کار نیفتاده. خب اونگاه علم به این حقایق من راه پیدا نخواهم کرد. این علم من یک علم سطحی است که شبهی از این عالمه. مثل این که ما در یک بیابانی از چند هزار متری، بعضاً چند صد متری یه درختی رو میبینیم، علم داریم به او، همون علم به در نمیخورد. یه شبهی از علم هست، یه شبهی از اون ارتباط به اون درخته هست. من که سر در نمیارم، این درخته، یه حیوان درندهیه، یه آدمیه، شخصی هست، یه شبهیه، در حد یک سیاهی. هنوز نتونستم به عمق اون برسم که این درخته چه درختیه، میوهش چی هست، مزه میوهش چی هست. این علم هی عمق میتونه پیدا کنه. آیا تا اینجا رسیدم کافیه؟ این علم دیگه تمام شد؟ نه خیر. هر کدوم این علمهای عمیقش باید بهش برسم نرسیدم، اون علمهای من نسبت به اون یه شبهیه، یه پوستهیه، از علم به اون پیدا نکردم من. تا برسد علم به حقیقتون پیدا بکنم، از این صورت ها بگذرم. تا به معرفت نفس نرسیدم، حضرت می فرماید علم به حقیقت هیچی دیگریم راه نداریم. چطور در علوم نظری اگر اینها نباشد، خب دانشمندی میبینی که فقط به این چشم قناعت نمی کنه، دنبال یک میکروسکوپی است، دنبال یک تلسکوپی است، دنبال ابزاری است که همین ابزار حسی رو چندین برابر بکنه قدرتش رو، تا علمش عمیق‌تر باز بشه. چون میداند که این لازمه تا به اون علم پیدا کند. چطور انسان این ابزار رو نداشته باشد؟ یه آدمی که مادرزاد کور و کر و حس بویایی هم ندارد، این میخواد چه علمی از این عالم پیدا کند؟ چه شناختی پیدا کند؟ می‌فرماید تا انسان حقیقت خودش رو نشناخته باشد کور هست، کر هست، راه ندارد برای علم دیگری. این سریع عبارت مولا علیه السلامه. می‌فرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفت نفسه جاهلون به کل شیئین. الان علمی که من به این میز دارم، این علم علمی که در صورت ذهن فقط تا اونجا درست شد، اما این کافی نیست، این میتونه از این عمیق‌تر هم باشد. باز یک کودک رو مثال بزنم که مطلب بهتر تطبیق بکنه. یک کودکی که تازه دست و پا باز کرده میخزد و میاد این میز رو میبیند، علم او نسبت به این میز مثل علم ما به این میز نیست. برای او شما این میز رو بدید، یک کلوخ بدید، یک آینه بدید، یک کتاب بدید، همش یک چیست، یه شبهی سیاهی از اینا میبینن، هیچی که علم نداره. محکم میزند و از سر صداش خوشش میاد و پرت میکنه تمام شد، هیچ فرقی ندارد. یه آبی با اون زلاله بهش بدید، یک گل تمیزی بهش بدید، یک کلوخ بهش بدید، همیشه یه چیز میبینن، در حالی که این عمیق‌تر از این هست. یه خوردش رشد میکند، این ابزار علمی، منابع علمی رشد میکند، یواش یواش میبینه نه، این میزه، اون کلوخه، اون فرشه، علمش نسبت به اینها عمیق‌تر شد. اما براش هیچ فرق ندارد، میزی تخته‌ای باشد، آهنی باشد، طلا باشد، مسی، هیچ فرقی ندارد. این صورت می‌بینه فقط، فرق صورت‌ها رو. اما می‌تواند علمش از این عمیق‌تر باشد با رشد خودش. هر چه خودش رشدش بالا میره، اون ابزار و منابع علمی عمیق‌تر میشه، این علم هم عمق پیدا میکنه، میفهمه که بله این میز تخته است، اون آهن است. همین بچه این علم وسعت دارد، چون انسان قابل وسعته. انسان هر چین علم رو میگیره تغذیه میکنه، به شرط این چه به جهت صحیح، به جهت معرفتی از این علم استفاده بکند، اونو تغذیه میکنه، هم خودش وسعت پیدا میکند، اونگاه علم عمیق‌تر میشود، میبینه یک پرده جدید کنار رفت، یک چیز جدیدی تا حالا که از این میز میدانست باز شد. الان رسیده این آقا به این که بله میز رو، صورتش رو، رنگش رو، جنسش رو، از اینم عمیق‌تر میبینه، هر ساعت سینش و مولکوله، هیچ خبر دیگری نیست، از اینم عمیق‌تر خیال میکنه که به انتها رسید دیگه. مولکول‌هاشم که داره میبینه، دیگران فقط تخته میبینه، مولکول داره میبینه، از اینم عمیق‌تر شناختی بینه، هر سسپراتی انرژیست که اتم شدیم، خیال بکنه که با انتهای علم رسید. نه خیر، حضرت فرموده تا انسان حقیقت خودش رو نشناسد هیچی دیگر رو نشناخته. این آقا با همه عمقی که یک روز بچه بوده یه شبهی از این میدانست، الان رسیده علمش به اینجا، به این عمق، درباره همین میز که اون آشنا بود که اتم‌هایش رو داره، سینه‌ش اینها رو قرآن و روایات عدیه می فرمایند نه این میز رو نشناخته هنوز. این مقدار علم یک صورتی پوسته ای از علم هست که به این میز پیدا کرده. اینها نیست که انسان باید نمیشناخت. انشاءالله فرصت های بعد بس بشه از خدا آیات قرآن به ما میز رو زور دیگه معرفی میکند. این میز شعور دارد، این میز نطق دارد، این میز در مرتبه وجودی خود علم دارد، این میز در مرتبه وجودی خود عبودیت دارد. سبحان الله، چه چیزهای الان در اینجا تو یک همون میز شما هیچ خبر از اونها نداریم و مغرور هستیم که درباره این میز نسبت به اون بچه من تا انتهای این رسیدم، در حال شنا در میدان ذهن ما بوده، یه پوسته ای از علم بود ما بهش رسیدیم، هنوز علم نیست تا به حقیقت این ما برسیم. و حقیقت نمی رسیم مگر اول حقیقت خودم کشف بشود. پس انسان وقتی حقیقت خودش به خودش کشف شد، زندگی او، بینش او، نگرش او، احساس او، ارتباط او نسبت به جهان موجود و وجود اطراف موجود اطراف خود، اون هم یک دیگری خواهد شد. اونگاه زندگی یک معنای دیگری خواهد داد. اونگاه انسان خواهد فهمید که تا حالا مرده بوده. چطور شما این میز رو یک میت میدانیم، مرده میدانیم، چطور یک درخت رو با همه حیاتی که دارد نسبت به حیوان مرده میدانیم، حیوان رو نسبت به انسان. انسان وقتی به اون حیات رسید خواهد دید که غیر اون حیات هرسه بوده، میت بوده، زندگی نبوده، تاریکی بوده. یخرجهم من الظلمات الى النور. خب قرآن فریاد میزنه، ما اگر لحظه این آیه برایمون اثر بگذارد انسان رو بیتابی میکنه، انسان رو طاقت ازش میگیرد. کما این که یک کودک در گهواره در اون تاریکی محض جهلش، ضعفش افتاده، خیلی راحت تو خواب خودش است و آرام گرفته، که اگر با وسایل علمی ما بتوانیم یک روح پر زنب و جوش یک انسان را به او 10 دقیقه متصل بکنیم، این اون حال هوایش یک دفعه باز بشد، خب چگونه آرامش رو از بین میرد؟ در همون 5 دقیقه چه اوضاعی پیدا میکند؟ تا یخرجهم من الظلمات الى النور. این آیه برایمون اون معنای معرفتش باز نشه، ما ایش لای لاییست که به ما میگویند بخوابیم، خیال میخوانیم، 100 بار بخوانیم، 1000 بار بخوانیم. مثل که برای کودک در گهواره شما صحبت از علم حیات بحث میکنید، از زیبایی باغ و باخته صحبت میکنید، از گردش و از انواع غذاها. این بچه هم تو پستانش خوردن خودشه، نمیشه چی داره، یه صدای میخوره به گوشش، اما بعد آرام گرفته تو کار خودشه. یه لایلائیست برای او. اما ما میبینیم که اگر این نورانیت‌هایی که بهش میشماریم در این اتاق، در محله، در کوسه، در شهر، در گردشگاه ها، در آشپزخانه، در باغ، اون که هست واقعیت ها، از این تاریکی بتونه بیرون بیاد، در اون وضعیت تا به توان نمیتونه بیاره. و اینجاست که ما بعد از خوندن قرآن به خودمون برمیگردیم، میگیم بالاخره چه شد؟ یه کلام خدا بود، این چه نوریست؟ این چه تاریکیست؟ این چه زندگیست؟ چه احساسی؟ چه مقدار از این احساس من پیدا کردم؟ چقدر این کلام در من اثر گذاشت؟ به دنبال اون نور رفتم؟ چگونه از این تاریکی رنج نمیبرم؟ کما اینکه آن کودک رنج نمیبرد، چگونه با اون تاریکی آرام گرفتم؟ کما اینکه آن کودک آرام گرفته است. ولذا اینجاست که اهمیت تربیت نفس بر اساس آیات روایات معلوم می شود. اینجاست که قد افلح من زکاها، یواش یواش در وجود انسان یک تکانی می دهد که یعنی چه افلحه، یعنی چه این چه زندگی، چه تنفسیست که من زیر خاک موندم، من از نتوانستم این خاک رو بشکافم و بیرون فضای عالم دیگر بشوم. توسعه بینها انسان را با همه وجود ملزم می کند به عنوان یک نیاز حیاتی، به عنوان یک نیاز حقیقی، نه در حاشیه زندگی که یک وقتی حوصله داشتم، وقتی پیدا کردم، بله خوبه آدم بره کارهای تربیت نفسم، خوب خوب آدم اخلاقش درست میشه و در زندگیش، در محل کارش اثر میگذاره و بالاخره چیز خوبیه. نخی اونجا دیگه احساس میکند مثل اکسیژن هوا و از اون بیشتر و ضروری‌تر بهش یک نیاز حیاتی دارد. خودسازی تزکیه نفس که قرآن روایات آیات فرمودن و با اون عبارت ها فرمودن، با اون واژه ها، این رو همیشه بحث حیات است، همیشه بحث نجات از یک تاریکی وحشتناک است. لذا مولا الاسلام می فرماید جاهلون به کل شیئین. در یک جای دیگر می فرماید من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علمین. اونگاه انسان به این عالم علم پیدا خواهد کرد. تا خودش خودش رو نشناخته، علم او مثل علم یک بچه است که یه لحظه گرسنه، یه احساس ادراک از گرسنگی می کند و داد می کشد و جریه می کند و اونگاه هم که شیر بهش میدید، یه احساسی ادراکی از لذت شیر میبرد و گرسنگی دیگه علم رفت کنار. یه چیزهای مقطعی، پوسته‌ای. این علمها اگر بخواهیم خلاصه بکنیم عرایزمون رو، اگر میوه ای رو در نظر بگیریم که پوسته آن را آرد کردند و آوردن ما میخوریم و لذت میبریم، چقدر هم کیف میکنیم و به اون دل مشغول کردیم و خوش شدیم که بله ما میوه میخوریم، در حالی که اگر مغز اون میوه رو به ما میدادند یا بادامی رو که پوستش رو آرد کنن بدن ما بخوریم، با بادامی که مغزش رو آرد کنن بدن ما بخوریم، هیچ وقت یکی نیست. این علومی که در ذهن ما هست، علوم نظریه که با واژه ها و اصطلاحات دارد انتقال پیدا میکنه به هم دیگر، پوسته. باید هم باشد این، چون اگر این میوه پوستش نبود، این مغزش هیچ وقت نبود. محافظه این مغز هم پوست اوست. این به این معنا نیست که ما رو کنار بذاریم، بگیم پوست ارزش نداره، نوبلش کن. علوم نظری به درد نمیخوره. من احکام ظاهر رو بذاریم کنار، ما همیش بریم فقط ذکر بخوانیم و تا از علوم معنوی نه، این انحراف بزرگی است. همین علوم نظری، همین ادبیات، همین قواعد، همین احکام ظاهری، اینها جزو ضروریات اولیه رسیدن به علمه. منتها دل خوش کردن، دل بستن، درزا زدن، گرفتار شدن در اینها، غرور، عزب به این که ما این علمها را داریم دیگه کار تمام شد، این خطرناکه. از بیخ اینها را زدن خطرناکه، به اینها چسبیدن هم خطرناک است. اما اگر مولا الاسلام را می فرماید چین دراست علم باید باشد تا این علوم نظری به وجود بیاد، اونگاه این علوم نظری برود در حقیقت انسان، هضم بشود، سوخت و ساز سلولی مرحله خودش رو طی بکند، تبدیل به نیروی معرفت مرحله دیگر از مسیر خود بکند، اونگاه این انسان بلند شد و با یه قدرت توان حیات دیگر زندگی حقیقی خودش رو ادامه بدهد. فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم. خب در اهمیت تزکیه نفس و معرفت نفس، آیات روایات خیلی مفصل بیان فرمودند که ما به لحاظ رعایت اختصار کلام و فرصت جلسه ما به هم مقدار قناعت میکنیم. خداوند انشاءالله خودش از لطف و شرم خودش عنایت بفرماید تا بتوانیم آنچه که هدف اصلی وحی و قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست، که رسیدن به معرفت نفس و زندگی انسان بر اساس معرفت نفس و نجات انسان و فلاح انسان از تاریکی جل عالم حیوانی، انشاءالله از خودشون کمک میخواهیم که عنایت بفرمایند تا بتوانیم به عنایت خودشان در این راه موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله ترمید تو را استاد خیلی ما محضرسون جساره کردیم جد انایت بفرمید ما برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیه السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنیم. برای سلامت و تعزیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعیدات خاصه خدمتگزاران و مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضع عالی‌قدر، مخصوصاً ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمای خامنه‌ای صلواتی ختم کنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذب الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین صلواتی ختم کنیم. انتصارتن دیگه شرم مصرم بخشیم در ماشین باشت خواهیم تا یه فرض سلامتی حضرت رو